أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير الناصر والأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما عزم کردیم که استصحاب ادله اثباتیش وافی به اثبات جریان استصحاب به ملاحظه زمان نسبی نیست. در مورد عرض کردیم دو دسته روایات استصحاب داریم. یه دسته روایاتی که یک تطبیقاتی داره، بعد میگه ولی ینقض الیقین به شک. عرض کردیم که این که ولا ینقض الیقین به شک، این که یقین یقین سابق و شک شک لاحق هست، این به اعتبار سبق یقین سابق و یقین لاحق در حدیث هست. و اون یقین سابق و یقین لاحقی، شک لاحقی که در روایات عقص شده، به ملاحظه عمود زمان ملاحظه شده و ما نمیتوانیم از این جهت الغا خصوصیت کنیم و ارتکاب تفریعی در اینجا وجود ندارد که بین جریان استصحاب در عمود زمان با غیر عمود زمان فرق نیست. حالا اجازه بدید من بعد عرض کنم. این یه بیان. یک بیان دیگری، این در مورد روایاتی که در موردش یک مورد داره و به لسان لاینقض الیقین به شک وارد شده. ولی یه روایاتی داریم، من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه، و تطبیق هم نداره تو حدیث عربه به این تعبیر هست، من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه. این روایات رو چگونه اختصاص میدیم؟ در مورد این روایات یه توضیح ابتدا بدم که آیا این روایت ناظر به چه دلیل این روایت ناظر به استصحاب هست و نه ناظر به اعم از استصحاب و قاعده یقین و نه به خصوص قاعده یقین. توضیح و ذالک این که یک قانونی هست، یک ظهوری ادله داره در این که وقتی ما میگیم من یقین به یک شیعی دارم، ظاهر دلیل اگر قید نزنم ظاهرش اینه که یقین به اون شی در زمان یقین دارم. من یقین دارم به عدالت زید. یعنی چی؟ یعنی به عدالت زید در زمان یقین یقین دارم. زمان متیقن و زمان یقین یکیه. اطلاق دلیل اقتضاء وحدت زمان متیقن و زمان یقین میکند. اگر بخواد برخلاف این باشه باید تفریح بشه. من یقین دارم که زید دیروز عادل بوده است. من یقین به عدالت دیروزی زید دارم، اب نداره. ولی اگه همینجوری بگم من یقین به عدالت زید دارم، یعنی عدالت زید در زمان یقین. یا مثلا من میگم من دیروز به عدالت زید یقین داشتم، یعنی عدالت زید در دیروز. همچنین در مورد شک من میگم من در عدالت زید شک دارم، یعنی عدالت زید در همین الان که شک دارم. ولی اگر بخوام زمان شک و زمان مشکوک متعدد بشه، باید قید بذارم من شک دارم که دیروز زید عادل بوده یا عادل نبوده. اشکال نداره که زمان یقین و زمان متیقن و زمان شک و زمان مشکوک متعدد بشه، ولی نیاز به تفریح داره. اطلاق اقتضاء وحدت زمان متیقن و زمان یقین و زمان مشکوک و زمان شک میکنه. میکنه و این خیلی مهمه، این اطلاق خیلی مهمه و خود همین اطلاق اقتضا میکنه که این من کان علی یقین فشکه مربوط به قاعده یقین نباشه، مربوط به استفهام باشه. خب انقلت اینجا هست، اون اینه که این بیانی که شما میگید در صورتی هست که اون شیئی که مورد یقین و شک ما هست به لحاظ زمان مستمر در زمان باشه، زمانی باشه، زمان بردار باشه، ولی اگر یک شیء فقط در یک زمان خاص تحقق داره، مثل مرگ در یک زمان تحقق پیدا میکنه. من میگم من دیروز به مردن به مرگ زید یقین داشتم، امروز به مرگ زید یقین ندارم. مرگ زید در یک زمان خاص واقع میشه دیگه، مرگ زید در یک، چون در یک زمان خاص واقع میشه دیگه معنا نداره که وقتی زمان یقین و شک مختلف هست متیقن و مشکوک ما در دو زمان باشه، چون اون متعلق یقین و شک زمان بردار نیست، یک شیه، تعدد نداره در جهت زمان. پس در جایی که من میگم من دیروز به مرگ زید یقین داشتم، امروز در مرگ زید شک کردم، یعنی در همون مرگ زید در دیروز
ساری میشه،
شک ساری میشه. بنابراین ما چرا شما ادله من کان علی یقینن توش نخوابیده که اون متعلق یقین و متعلق شک ما زمانی هست و استمرار، یعنی به اصطلاح قار و ذات در یک زمان خاص تحقق داره یا استمرار زمانی داره، اینه که توش نخوابیده. چون اطلاق دلیل مواردی مثل یقین رو، یقین به مرگ زید رو هم شامل میشه،
پس
که آنی الوصوله، نه بحث یعنی در یه زمان خاص، قار و ذات نیست، قار و ذات نیست، در مقال قار و ذات یه تعبیر آقایون دارن میگن متفرم الوجود، اون چیزی که متفرم الوجود هست اون چیزی که در یک زمان واقع میشه و بعد چیزش از بین میره، همون در یک زمان واقع میشه، استمرار زمانی نداره. در اونها اگر من کان علی یقینا و شکا نسبت به اونها نسبت داده بشه، این ازش قاعده یقین استفاده میشه. بنابراین شما بگید اطلاق این دلیل اقتضا میکنه که هم ناظر به قاعده یقین باشه هم ناظر به قاعده استفهام، این اشکال. پاسخ مطلب این هست که قاعده استصحاب و قاعده یقین اینها ملاکات متعدد دارن اغلا هم، و این چیزهایی که دوتا ملاک متعدد داره، این که با یک بیان واحد بخواد هر دوی اینها بیان شده باشد مستبعد عرفن. قاعده استصحاب به منات جلسه قبل عرض کردیم قاعده استصحاب اماره نیست، به منات اینی که میخواد نظم اجتماعی ایجاد بشه، انسجام عملی در جامعه ایجاد بشه جعل میشه. ولی قاعده یقین به ملاحظه نکته‌ای هست که در بعضی از ادله فراق اشتمسک، ادله فراق یکی از مصداق‌های قاعده یقینه، فراق یکی از موارد قاعده یقینه، هو حین یتوضع اذکر منه حین یشرک، یعنی انسان در هنگام یقین بیشتر حواسش جمع هست در هنگام شک. این که یه زمان یقین داشته بعد شک حاصل میشه، خیلی وقتا اون زمانی که یقین داشته بیشتر ملاحظه کرده موارد رو که یقین براش حاصل شده، یعنی یک نوع اماریت داره یقین حتی نسبت به بعد از زوال یقین. این قاعده یقین بر اساس اماریت یقینه، هم صدقه قاعده استصحاب فرق داره، یعنی قاعده استصحاب اصل عملیه، هم قاعده یقین یک نوع اماره است، و هم اصلا دو تا ملاک مختلف داره، ملاکاتشون فرق داره، و اینکه یه دلیل واحد بخواد هر دو رو متعرض بشه خیلی مستبعده. از اون طرف ادله دیگه قطعا استصحاب رو میگیره، اینکه بگیم این دلیل ظهور داشته باشه در اینکه میخواد یه مطلب جدید بگه ظهور نداره. این به نظر میرسه همون نکته‌ای که تو همه روایات دیگه وارد شده که قاعده استصحاب رو میخواد بگه. قاعده استصحاب به عنوان یک اصل مسلمی تو شریعت مسلمه و از قدیم هم بوده و امثال اینها. این که قاعده به نحو فعل جمله میخوام بگم، نه که در شبهات حکمیه میگیره یا نمیگیره امثال اینها، اصل قاعده استصحاب که در طهارت و نجاست و در شبهات موضوعیه استصحاب جاری میشه، اون خب مسلم هست. این باعث میشه که روایت من کان علی یقینا فشکه انصراف پیدا کنه که ناظر به دلیل استصحاب هست. اگر به فرضم انصراف پیدا نکنه اجمال داره، وقتی اجمال داشت نمیتوانیم ازش نه قاعده استصحاب رو استفاده کنیم نه قاعده یقین رو استفاده کنیم. قاعده استصحاب ادله دیگه مثبتش هست، قاعده یقین دیگه نمیتونیم، ما ممکنه این همون رو استفاده بکنیم. پس بنابراین این یا مجمل است یا ظهور در خصوص قاعده استصحاب دارد. این نکته
میشه اکثر مصادیقش زمان بردار هستن پس نمیشه اونا را از
تحتش. بله بله، نه نه، در این که نمیشه قاعده استصحاب را از تحتش خارج کرد بحثی نیست، ولی بحث این هست که چرا هر دو رو نگیم، چرا هر دو رو نگیم امثال این ها. و اون هر دوش با اون نکته که قبلا عرض کردم این اون نکته که شما میگید درسته که اکثر مصادیق هم زمان برداره، که اکثر مصادیق زمان بردار هست به علاوه این نکته ای که در موارد دیگر قاعده استصحاب به عنوان یک اصل شرعی مسلم پذیرفته شده است، و این همه این نکات باعث میشه که این ظهور پیدا کنه در قاعده استصحاب. اگر ظهور در قاعده استصحاب نداشته باشد ظهور در قاعده یقین ندارد، میشه مجمل. مجمل که شد این روایت میره کنار به روایت دیگه ای که قاعده استصحاب رو اثبات کرده متمسک میکنیم برای اثبات قاعده استصحاب. این روایت به دلیل اجمالش ما چیزی بیشتر از همون قاعده‌ای که در سایر موارد هست ازش استفاده نمیکنیم، ولی به نظر میرسه که نه مجمل هم نیست، این مجمل تسلمی بود، نه ظهور داره در قاعده استصحاب. خب حالا که ظهور داره در قاعده استصحاب، نکته بحث ما اینجا اینجور شروع میشه که ببینید موردی که این روایت هست موردی هست که متیقن ما و مشکوک ما زمان داره. این که یه بحث آقایون در باب استصحاب دارن، میگن استصحاب درش شرط نیست که زمان حدوث یقین قبل از زمان شک باشه، زمان حدوث یقین قبل از زمان شک باشه. نه، اگر زمان حدوث یقین و شک هر دو با هم حادث شده باشد، این هم استصحاب اونا رو میگیره. به نظر میرسه اون چیزی که ابتداعاً دلیل استصحاب ناظرش هست جایی هست که حدوث یقین قبل از حدوث شکه، حدوث یقین قبل از حدوث شکه. و عرض کنم خدمت شما، بله، چون نکته عقلایی این قاعده نکته ای هست که جایی که حدوث و یعنی جایی که عرض کنم خدمت شما نکته عقلاییش در مواردی که حدوث یقین و شک در یک زمان باشند رو هم میگیره، و الا اصل این از باب الغای خصوصیت ما باید اون موارد رو نتیجه بگیریم. خب بحث اینه که ما چقدر میتونیم الغای خصوصیت کنیم، آیا نسبت به زمان نسبی میتوانیم القای خصوصیت کنیم؟ پاسخ مطلب اینه که نه، چون فرد در زمان نسبی، زمان نسبی ما یک زمان مشخصی نداریم که یقین نسبت به اون حاصل شده باشه. من کان علی یقینه یعنی کسی که در یک زمانی یقین داشته باشه، بعد از اون این فایی که هست زمان شک و بعد از زمان یقین میکنه نسبت به عمود زمان. این فا که بخوایم بگیم نسبت به خود یقین و شک، نه متیقن و مشکوک، این تو بحث زمان نسبی ما یقین و شکمون در یه زمانه، متیقن و مشکوک ما مختلفه. ما میگیم الان من یقین دارم یک زمانی مثلا این بند خدا پدره زنده بوده، یک زمانی قبل از زمان اسلام آوردن پسر، نمیدانیم حیات پدر تا زمان اسلام آوردن پسر ادامه داشته یا ادامه نداشته. اینا متیقن و مشکوکش مسبوق سابقه دارن، خود یقین و شکشون سبب نداره. الان من دارم یقین و مشکوک رو میسنجم، یقین و مشکوک رو نسبت به عمود زمانم نمیسنجم، نسبت به اون زمان نسبی میسنجم. اگر متیقن و مشکوک رو در زمان، یعنی یقین و شک حدوثشون مختلف نباشه، در یک زمان مثلا ایجاد شده باشن، اگر نسبت به عمود زمان بسنجیم میتونیم ما القا خصوصیت کنیم، بگیم جایی که نسبت به عمود زمان هست خصوصیتی نداره، این رو میشه القا خصوصیت کرد. ولی نسبت به زمان نسبی القا خصوصیتش مشکل است، به خصوص با توجه به نکته‌ای که در بحث ملاک استصحاب عرض کردم، که ملاک استصحاب اون انسجام عملی هست. اون انسجام عملی اقتضا میکنه که شما زمان یقین رو کشتارش کنید. در زمان نسبی زمان یقین طولانی نمیشه. فرض کنید شما در نظر بگیرید که در واقع، ببینید این مثالی که میزنید مثال روشنش رو در جایی که میخواید شما در معلوم التاریخ استفاب کنید. شما یقین دارید که زید در یک زمانی از دنیا رفته، حالا اون طرف اون برای شما بگم، شما یقین دارید زید در یک زمانی مسلمان شده، نمیدانید کفرش، کفر پسر که یک زمانی با حیات پدر مستمر بوده، یعنی قبل از مرگ پدر کفر پسر تحقق داشته، نمیدانید در زمان مرگ پسر، مرگ پدر کفر پسر ادامه داشته یا ادامه نداشته. استصحاب کنید، فرض کنید شما زمان اسلام هم میدونید، میگید ما زمان کفر رو میخواییم استصحاب کنیم تا زمان واقعی مرگ پدر. این کفر رو که استصحاب میکنید، زمان کفر که اضافهش رو نمیکنید، یعنی معلومه در چه زمان این مسلمان شده، قبل از اون کافر بوده بعد از اونم مسلمان بوده. کفر نسبت به عمود زمان مشخص هست که کی تحقق پیدا کرده. چی کار کردید؟ در واقع یه مقدار جابجایی کردید اون کفر رو، یعنی روح قضیه برمیگرده به این که کفر رو طولانی نکردید، کفر رو طولانی نکردید، اون مرگ رو جابجا کردید، اون مرگ آوردید. اگر من میگم که نمیدانم موقعی که طرف مرگ از دنیا رفته است هنوز این کافر بوده است یا کافر نبوده است، جابجایی در مرگ صورت گرفته نه در کفر. کفر مشخصه، روح قضیه این هست که میگی
زمان یقین به حیات رو کم کردی.
چی؟
زمان یقین به حیات رو کم کردی.
زمان یقین به حیات رو کم کردی، نه زمان کفر رو. زمان کفر مشخصه، زمان یقین به حیات رو کم کردید تا بتوانید اون چیز رو، یعنی اون دستکاری که شده زمان در چیز دیگه به اصطلاح دستکاری شده. مستفهم شما تغییر نکرده زمانش، مستفهم شما که کفر زید هست، کفر زید زمانش مشخصه. برای اینکه این کفر زید بتونید استفهام کنید، اون مقیسون، اون چیزی که به ملاحظه او کفر سنجید، اونو دستکاری کردید. زمان نسبی معناش تصرف در اون چیزی که به لحاظ اون زمان، اون چیز زمانی، حالا نمیدونم تعبیرو چی بکنم که تعبیر جالبی باشه. ما در واقع در زمان نسبی به مقایسه یک شیعی، اون زمان مقیسون علیه، یه مقیس داریم، یه مقیسون علیه، مستفهم ما مقیسه، یک زمان مقیسون علیه داریم. زمان مقیسون علیه رو دارید دستکاری میکنید، نه زمان مقیس رو. زمان مقیس مشخصه، اون مقیسون علیه رو که دارید چیز میکنید اونو دستکاری میکنید، اونو کم میکنید تا این زیاد بشه. در واقع اونو دارید کم میکنید تا این زیاد بشه.
در
مجهول تاریخ هم همینه. مجهوله تاریخ هم در واقع این اون یکی رو کمش میکنه تا این زیاد بشه، ولی این زمانش هم نمیدونیم. در واقع اونو هر کدومشون رو دیگری رو، یعنی اون زمان مقیسون علی رو دراز میکنید که کم کوتاه میکنید، زمان مقیسون علی رو کوتاه میکنید تا زمان مقیس به جوری بشه که کنده خیال کنید دراز شده. دراز نشده که. اینه که این تفاوت هست بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ. در معلوم التاریخ که مستصحب ما معلوم التاریخ باشه، مستصحب و معلوم التاریخ ایش بزرگ و کوچک نمیشه. و اون ولی اگر مجهول التاریخ رو نسبت به معلوم التاریخ بخوایم استفاده کنیم، یعنی نسبت به عمود زمان استفاده کنیم، خب کشش میدیم. نمیدانیم مثلا تو این مثالی که زدیم کفر زید مشخص است که کی تبدیل به اسلام شده است. نمیدانیم در هنگامی که اون کفر زید به اسلام تبدیل شده است، حیات پدر ادامه داشته یا ادامه نداشته. استفهام میکنیم بقای حیات پدر رو، مادام کون الپسر کافرا. بنابراین در زمان که کفر پدر وجود داشته این حیات ادامه داشته، پس بنابراین اسلام و مرگ و حیات تحقق پیدا نکرده که موضوع باشه برای عرض کنم خدمت شما ارث سایر ورثه. بله ببینید، نه نه حالا اینا من توضیح بدم. عرض کنم ما زمان نسبی رو داریم میسنجیم. ملاحظه زمان نسبی، زمان رو به نحو نسبی وقتی داریم میسنجیم، اینا همزمان باید باشن، یعنی دوتا حادثه رو با همدیگه داریم میسنجیم. اون چیزی که حالا اجازه بدید من این بحث رو تو موردمون خودمون تطبیق بکنم، یه تفاوت بین مورد ما و مورد مجهوله تاریخ داره، برمیگردم اینو دوباره توضیح میدم. خب آیا این نکته ای که اینجا گفتیم، این نکته در ما نحن و فیه میاد یا نمیاد؟ به نظر میرسه که این نکته ای که ما در اینجا گفتیم به این شکلی که در اینجا گفتیم، این نکته اخیر در ما نحن و فیه نمیاد. تا توضیح ذالک. ببینید ما نهنفی باز در یک معلومات تاریخ و یک مجهول تاریخ رو در نظر بگیریم. این رو کم اول عرض بکنم، در بحث ما نهنفی استصحاب در معلومات تاریخ جاری میشه، بحث سر جریان استصحاب در مجهول تاریخ عکس و قضیه. ما یقین داریم که در هنگام ظهر طهارت داشتیم، زمان طهارت معلومه. نمیدانیم هدفی که از من سر زده به نحو اجمالی قبل از طهارت بوده، بنابراین طهارت ناقضشه، یا اون هدف بعدشه، هدف ناقض طهارتشه. نمیدونیم هدف منقوض است یا ناقض است. بفرینه. خب اینجا استصحاب طهارت روشنه. ظهر من طهارت داشتم، نمیدونم بعد از این طهارت حدثی حادث شده یا حادث نشده، استصحاب میکنم بقای طهارت رو. در معلوم تاریخ از اون زمان معلوم تا زمان کنونی که محل اثر هست استصحاب میکنم. ولی آیا در مجهول تاریخ این استصحاب جاری میشه یا استصحاب جاری نمیشه؟ آره، که تعارف کنم. بعضی ها گفتن که استصحاب باید زمان یقین مشخص باشه و به نحو اجمالی نمیشه استصحاب کرد. زمان یقین باید مشخص باشه، نمیشه به زمانه. خب اشکال کردن، گفتن این کی گفته که همچی شرطی؟ من یه موقع یقین داشتم که طهارت دارم، به اصطلاح وضو گرفتم، بعد از یک دو ساعت الان شک کردم که اون وضوی من کی بود. ساعت اول وضو گرفتم، موقع صبح وضو گرفتم، ظهر، ولی بالاخره اجمالا میدونم یه وضوی قبلا گرفتم، نمیتونم استصحاب کنم. میشه استصحاب کرد. لازم نیست که ما یقین ما زمان متیقنش مشخص باشه، نه، زمان اجمالیش مسلما این جاریه. بنابراین کی گفته؟ حالا من اینو یه توضیح بدم که آیا اون نکتهی که تو اون بحث سابق گفتیم اینجا میاد یا نمیاد. ببینید، من که یقین دارم به طهارتم، به وضو گرفتنم، اون موقعی که وضو میگیرم که زمانشو میدونم، بعدن شک حاصل میشه. شک یعنی اون چیزی که مهم هست اینه که من در یک زمانی یقین داشته باشه. یعنی ما مشکلی که مطلبی که مطرح کردیم اون این بود که متیقن و مشکوک، اصلا اصل قاعده استصحاب در جایی است که زمان یقین، زمان حدوث یقین قبل از زمان حدوث شک باشه. آیا این در ما نهنفی هست؟ بله هستش. زمان حدوث یقین قبل از زمان حدوث شکه، ولی موقع زمانی که شک حادث میشه اون زمان یقینم الان دیگه از بین رفته. یعنی ببینید، نوعاً من اون موقعی که من وضو گرفتم، مثلا هدف از من سر زده، اون موقع میدونم کی بوده دیگه، مثلا موقعی که هدف از سر زده مشخص زمانش دیگه. یه زمان، یعنی اون موقعی که هدف سر میزنه، خب زمان معلومه. خب الان که من دارم میخوام استصحاب جاری کنم، الان زمان شک منه. در زمان شک لازم نیست زمان یقین معین باشه. در زمان یقین باید زمان یقین معین باشه. این مطلبی که هست اینه. در زمانی که میخوام استصحاب جاری کنم که زمان شکه، لازم نیست زمان یقین معین باشه. اون زمانی که ما یقین داشتیم خب باید مشخص باشه و مشخص هم هست. پس بنابراین این فرقه. یعنی زمان حدوث یقین من زمانش هم میدونستم، بله، بقاءً این استمرار نداشته. علم به زمان یقین در زمان شک تحقق نداره. و این به چه دلیل یه همچه چیزی؟
من اون رو علاقه
نه خود یقین. نه ببینید بحث در اینه که من به طور متعارض من چطور یقین دارم که در یه زمانی طهارت از من سر زده؟ اون زمان خودم چیز داشتم دیگه، یعنی معموله مورد روش بود. البته ممکنه احیانا در بعضی موارد من فل جمله به نسبت متیقن اجمالی داشته باشم، ولی بحث این هست که متعارف مواردی که ما داریم در زمان یقین در یک زمان حادث می شود، در زمان حدوث یقین زمان یقین مشخصه. ولی بعدا زمان شک حادث میشه، اون زمان حدوث از زمانش از ذکر من خارج میشه. اون چیزی که ما دلیل داریم، حالا ادامه داره بحث، البته من میخوام بگم اون نکته‌ای که ما رو نکته تکیه میکنیم که زمان حدوث یقین باید قبل از زمان حدوث شک باشد، این در ما نحنفی وجود دارد ولی در بحث قبل وجود نداشت، و این تفاوت بین ما نحنفی و قبل وجود دارد. بنابراین دوتا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. اما به نظر میرسه در ما نحنفی هم برخی از نکاتی که در بحث سابق مطرح میکردیم میاد. توضیح و ذالک این که ببینید، ما اولا اون نکته عقلایی که عرض کردیم در مورد قاعده استصحاب هست که قاعده استصحاب میخواد زمان یقین رو طولانی کنه، تطویل و زمان الیقین. این تو منحرفی نیستش، چون در واقع ما اون زمان، اون هدف اجمالی که داریم، اون هدف اجمالی رو طولانیش نمی کنیم، زمانش رو این ور اون ور می کنیم تا الان موجود باشه. دو بحثه. یه بحث این هست که زمان حدوث کیه که الان هم هنوز موجود باشه، زمان اون متیقن ما طولانی نمیشه، بلکه تطبیق زمان حدوث با خارج رو تغییر میده. این نکته ای است که تو کلام مرحوم شیخ در اینجا اشاره شده، تو حاشیه دورر عبارتی هست اشاره به همین نکته هست، تو حاشیه‌ای که حاشیه های عراقی هست بر که ظاهرا از هم درس مرحوم شیخ هست، که ایشون همینه میگه، میگه قاعده استصحاب تطویل زمان یقین رو میخواد ایجاد کنه، نه کاری کنه که اون زمانه. ببینید شما در واقع چه کار میخواید بکنید؟ ما سه تا زمان داریم، زمان اول، زمان دوم، زمان سوم. ما اگر تو میدانیم در زمان دوم طهارت، زمان یعنی چهار تا زمان در واقع داریم، یه زمان اول، دوم، سوم، چهارم. زمان چهارم زمان شک منه. من عرض کنم خدمت شما نمیدانم که زمان اول زمان طهارت بوده هدف بوده است یا زمان سوم زمان هدف بوده است. من نمیام مستقیما زمان هدف رو طولانی کنم، بلکه چیکار میکنم؟ کاری که انجام دادم، ابتداعا میام زمان هدف رو معین میکنم، اون خود به خود طولانیه، یعنی اون شک من. خب فرض کنید حالا یه مثال روشنش اینجا قرار بدیم که من میدانم اگر اون هدف در زمان سوم باشد حتما در زمان چهارم موجوده. خب اینجا بین زمان من چیکار کردم که هدف زمانش طولانی شده؟ اومدم زمان هدف رو به جایی که زمان اول باشه قرارش بدم که زمانش کوتاه باشه، زمان سوم قرار دادم که زمانش طولانی شده.
لازمش اینه؟
نه اصلش این کارو کردم، یعنی روح قضیه اینه.
من گفتم طولانیه لازمش.
نگفتم طولانیه. نگفتم طولانیه، گفتم که زمان دو چیزه، یعنی روح قضیه اینه. اون شک من در زمان این شیه، زمان حدوثشه.
من
میگم
قضیه
نه
نه
نه نه من چی کار میکنم؟ من نمیخوام این زمانش رو مستقیما طولانی کنم، یعنی شک من، شک در طولانی بودن و قصر نیست مستقیما، شک من در این که زمان حدوث کیه. به تعبیر دیگه حالا اینو توجه بکنم، حالا فردا توضیح شنبه انشالله این بحث توضیح بیشتر بدم و این دخالت داره در این بحث هایی قدری باز بشه، بحث رو قدری روشن‌تر میکنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.